شب در تصویر سرالی حسنان رو یاد میکنیم از فیلسوف و عارف بزرگ روزگار ما مرحوم علامه طباطبایی که بنیانگذار اندیشه های نو در حوزه های معرفتی گوناگون و پرورش شاگردان نامی و بلند آوازی در تاریخ ایران معاصر بودند. اون سیاه مشق یا چکیده خیلی شتاب زده‌ای که بنده میخوام تقدیم بکنم خدمت دوستان با همین عنوان بینش تمدنی علامه طباطبایی در مقدم نگاری بر تفسیر المیزان هست. خب من از روی نوشته عمدن تنظیم کردم که وقت رو رعایت بکنم تا دوستان هم بتونن گفتگویی با همدیگه داشته باشه. مقدم نگاری های همه کتاب ها و آثار علمی میتونه بینش و رویکرد نویسندگانش رو بیان کنه و شیوه مواجهه اونها رو با موضوع کتاب برای خواننده تبیین کنه که طبعا مقدم نگاری علامه طباطبایی هم از این قاعده مستثنا نیست. ایشان نخستین نکته قابل توجهی که در نگارش مقدمه ارائه کردن یک نگاه گذرا و تاریخی به موضوع به اصطلاح کتاب خودشون هست که موضوع تفسیر باشه. ایشون ضمن ارائه یک معنای کوتاه از واژه تفسیر به عنوان بیان معانی آیات قرآنی، تفسیر رو یکی از قدیمی ترین اشتغالات دانشوران اسلامی به شمار میارن و معرفی میکنند. در ادامه اومدن از اعثار شکلگیری تفسیر اینگونه یاد کردن: عصر نزول که با هم نزول اولین آیات، چون پیامبر اکرم معلم و آموزگار اونها این آیات هم برای مردم بوده است، بنابراین از همونجا داره بنیان تفسیر شکل میگیره. عصر صحابه و که در ادامه شکل پیدا کرده، در این دوره هم صحابه بحث قرآن رو دنبال میکنن. عصر و ویژگی هاشویشون بیان کرده در این دوره که تفسیر شامل چه موضوعاتی بوده درباره قرآن. سپس عصر تابعان میشه که در دو سده اول و دوم ادامه دهنده همون ویژگی های عصر صحابه است که یه مدار جنبه ادبی داره تفسیر و بخشی از روایات به کمک تفسیر اومده و وارد بر عرصه تفسیر قرآن شده، که البته اشاره هم میکنن که در همین دو سده هم شماری از مجعولات یهودیان، روایات مجعول یهودی وارد تفسیر میشه که همچنان تا دوره ما پابرجاست. سپس ایشون یک اشاره میکنن به پیدایش اختلاف در مشرب مفسران که این اختلاف ها از کجا پیدا شده. ایشان رواج مباحث کلامی در بین مسلمان ها رو که بعد از اینکه عصر فتوحات پیدا میشه و با ملل و نهل مختلف آشنا میشن، مباحث کلامی طبیعتا اوج میگیره و همین ها هم به تفسیر قرآن در واقع وارد میشه. رواج فلسفه یونانی رو در عصر ترجمه، ورود مطالب عرفانی و صوفیگرانه رو در همون دورهای قرن اول و دوم و تعبد شماری از مردم به دستورات نبوی که در صدر اسلام بدون استفاده از تعقل و تدبر هم در کتاب و هم در حدیث، طبیعتاً باعث پیدایش یک مشارب و به اصطلاح مذهب‌های گوناگونی در میان مفسران شده. سپس ایشون میان به معرفی انواع و اقسام در واقع تفاسیر میپردازن، تفسیرهای حدیثی توضیح دادن و نقدش کردن، تفسیرهای کلامی باز اونم توضیح دادن و نقد کردن. تفسیرهای فلسفی همینطور، تفسیرهای عرفانی همینطور، و در نهایت میان تفسیرهای مادیگری که به نام روشنفکری در عصر خودشون در دهه 30 که در واقع این کتاب منتشر شده و جریان مارکسیست ها در ایران خیلی پر رونق بوده، به اونم اشاره میکنن که اونها هم در واقع یه تفسیرهای از قرآن کردن و تو هر معرفی که میکنن جنبه های انتقادی رو هم رعایت کردن و کاستی های هر یک از اینها رو بیان میکنن. در ادامه ایشون به کل این تفسیرها یک نام جدیدی میگذارند و میفرمایند مناسب ترین نام برای این تفاسیر رو میشود به عنوان تطبیق از همشون یاد کرد. یعنی اونا با یک نظریه خاصی به سراغ قرآن رفتن و کوشیدن که نظر خودشون رو بر قرآن تحمیل کنن یا تطبیق بدند و بگن که منظور خداوند هم همین چیزیست که ما داریم میگوییم. و خودشون هم چون با مذهب کلامی رفتن، با مشرب فلسفی رفتن، با مشرب عرفانی رفتن و هر یک از اینها یک همچین اتفاقی در واقع افتاده. و نکته‌ای که هست اینه که در واقع ایشون نقدش رو نسبت به همه این مذاهب اعلام میکنه و مشکل اساسی رو همینجا بیان میکنه که اونها بدون توجه به معنای لغوی و ظاهری کلمات رفتن دیدگاه‌های خودشون رو تحمیل کردن به قرآن. بعد ایشان میگه قرآن روشنه، در هیچ واژه‌ای از واژگان قرآن ابهام وجود نداره. اون چه که گاهی دچار ابهام میکنه ما رو مراد ما، یعنی اختلاف در فهم مراده نه در معنای کلمه، که این دوتا با هم دیگه متفاوته. در ظاهر واژگان هیچ اختلافی به لحاظ لغوی وجود نداره، اما اینکه مراد وحی کننده و شارع اینجا چیه، نظرش در اینجا، این اختلافاتی هست. به عبارت دیگه گاهی هم اختلاف در تشخیص مصداق کلمات میشه. خب پس ریشه اختلاف رو همون کوشش شناخت مفاهیم به وسیله مصادیق مادی که طبعا الفاظ زبان انسانیست رو در ادامه در توضیح خودشون بیان میکنن در زندگی اجتماعی. بعد میفرماین که اولین چیزی که تو ذهن افراد پس از خصوصا عربی زبان ها پس از خوندن قرآن به ذهنشون میامده همون واژه بوده که قبلا خودشون باشن، در حالی که یادشون، یعنی باید به این تذکر میدادیم یا متذکرین نکته باشن که اون الفاظ برای معانی وضع شده نه برای مصادیق. بنابراین ممکنه مصداقها تغییر بکنه اما مفهوم رو باید بهش توجه میکردن تا دچار این اختلاف ها نمیشدن. بنابراین راه صحیح فهم قرآن رو مراجعه به مفهوم لغت نه جمود در مصداق ها میدونه ایشون. و اون چه که به نام جمود بر ظواهر در تفسیر ادعا شده ایشون میگه اصلا جمود بر ظواهر هم نیست، بلکه جمود بر عادتها و انسهای ذهنی افراد، نه بر ظواهر. بعد میفرمان خب حالا مفهوم رو چجوری ببینیم، کاربرد این مفهوم در قرآن چگونه بوده، همون در قرآن چه بوده کاربرد لغات. ایشان راه رو اینجوری نشون میده که با استفاده از آیات دیگر که همون واژه استفاده شده در آیات دیگر با معنای دیگر و اینا رو در کنار هم دیگه قرار دادن، در واقع با کمک خود قرآن میشود به معنای ظاهری پی برد و لازم نیست علوم دیگر بیاد به اصطلاح تحمیل بشه بر قرآن. چون استدلال نهایی ایشون اینه که قرآن اولا تبیین لکل شیء هست، بعد چطور میشه برای اینکه خودش فهمیده بشه باز به علوم دیگر استناد بخوایم بدیم؟ بر این اساس میفرماید اصلا این منطق درستی نیست. قرآن مبینه، نور مبینه، آمده هم خودش روشنه هم روشنگر بقیه موارد. قرآن فرقانه، در واقع اومده راه حق و باطل جدا بکنه. اگه تو این چیزها مبهم باشه خب چطوری میتونه جدا کننده باشه؟ و اون وقتی هم که نازل شده که اصلا، حالا من اینجوری اضافه میکنم، اون وقتی هم که نازل شده که این علوم در میان عرب شناخته شده نبوده، پس اونا اصلا امکان هدایت نداشتن در مرسل، باید صبر میکردن تا سالها بعدا فلاسفه و اینا بشن و علوم جدید ظاهر بشه تا معانی قرآن آشکار بشه. اینها نیست. خب نکته آخر که اون در واقع گل بحث ایشون اینه که تفسیر قرآن به قرآن مسلک تفسیری خود اهل بیت علیهم السلام که این رو هم سعی کرده با روایات متعدد از پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام مصداقا نشان بده و به عبارت دیگه قرآن مرجع این تفسیریه که ما میخوایم بگیم، یعنی آیه به آیه، نه علوم دیگر. خود قرآن از خود قرآن باید تفسیر خودش رو دریافت کرد که شیوه اهل بیت علیهم السلام است. بعد نکته بعدی ایشون میگه که بر این اساس من نکته‌هایی رو اشاره میکنم در این تفسیر که من سریع ذکرش میکنم. نکات تفسیر شده عبارتن اسماء و ذات الهی، افعال الهی، واسطه های میان حق تعالی و انسان، معارف مربوط به خود انسان قبل از آمدن به دنیا، معارف مربوط به انسان در دنیا چه فردی و چه اجتماعی، همچنین معارف مربوط به عوالمی که بعد از مرگ در انتظار انسان هست و مباحث اخلاق. بعد در آخرم فرمودن اون چی که در این تفسیر نخواهد آمد، حمل آیه بر معنای خلاف ظاهر رو کسی نمیتونه تو این تفسیر پیدا بکنه، پرهیز از تأویلات پرشمار دیگران مگر اون چی که در قرآن آمده، که البته معنای تأویل هم در خود قرآن متفاوت از اون تأویلی است که دیگران به کار بردن و رایج در بین مفسرانه، و همچنین روایات رو هم، همچنین احکام فقهی رو هم، آیات احکام رو هم تو این قرآن بهش نپرداختیم چون بحث فقهی داره و مربوط به بحث تفسیر نمی شود. و سپس روایات رو هم می فرماید که ما محدود کردیم به روایات پیامبر اکرم و اهل بیت علیه السلام در ذیل هر آیه و از صحابه استفاده نکردیم به دلایلی که ایشون ذکر کرد. خیلی خوب، من خواستم بگم این چکیده‌ای که ایشون نوشتن در این مقدمه کتاب خودشون، حالا از منطقی که روی کرده که من بهش میخوام نگاه بکنم اینه که اولا تمدن رو میتونیم از دو منظر بررسی بکنیم، گاهی در جایگاه موضوع و گاهی هم از نظر رویکرد. اگر تمدن به مثابه موضوع مطالعه بشه، مطالعات تمدنی شکل گرفته، و اگر به مثابه رویکرد بهش نگریسته بشه، بینش تمدنی شکل میگیره. و مطالعات تمدنی تنها تمدن و عناصر اون رو بررسی میکنه، اما بینش تمدنی میتونه تمام مسائل اجتماعی مختلف رو از نقطه نظر تمدنی با دیدگاه تمدنی در واقع تحلیل بکنه. و این دید و این دیدگاه به دلیل انتصابش به تمدن که مفهوم عام و گسترده و هم از جهت زمانی هم از جهت مکانی در واقع گسترده است، یعنی در واقع اون سازه گسترده‌ای که در طول زمان شکل میگیره نه در یک دوره کوتاه مدت، اون تمدن رو میسازه. بر اساس این دیدگاه هم خودش ویژگی هایی مثل کلان نگری، مثل جامع نگری، مثل دیگری نگری، اینا همه در خود این رویکرد و بینش هم نهفته است. خب بعد از این نکته اول، نکته دوم اینه که خود این مقدمه از بخش‌هایی از ادبیات پژوهش و نگارش امروزی که به واقع شاید در بین علمای اون دوره، یعنی روحانیون و مفسران یا حتی مثلا فیلسوفان و دیگران کمتر شناخته شده، ادبیات پژوهش رو ایشون کاملا بخش‌های مهمیش رو رعایت کرده، مثل شکلگیری دانش تفسیر. میخواد خودش یک تفسیر بنویسه، میاد یک گزارش خیلی مختصر ولو از مراحل شکلگیری دانش تفسیر و آثار معروفش و ویژگی های هر دوره و علل ظهور این مشرب های مختلف و اختلاف مشرب ها، عوامل اصلی اونها در ظرف تاریخی و همچنین تبیین مشرب های گوناگون تفسیری رو تا روزگار خودش بیان کرده، زمینی که توصیف میکنه هر کدومش رو، کاستی های اونها رو هم از آغاز تا عهد خودش به صورت خلاصه ذکر کرده و سپس هنرمندانه چکیده میکنه در همه این کاستی ها رو در این عبارت که اونها همه تطبیقند نه تفسیر. این اوج کلامشون در این مقدمه و طبیعتاً تفاوت‌ها و تمایزهای روش تفسیری خودش رو و امتیاز اون رو نسبت به اون چی که تاکنون انجام شده بیان کرده، که طبیعتاً میشه هم اهمیت و هم اهمیت و هم ضرورت انجام یک کار تازه رو داره در واقع با این کیفیت بیان میکنه، به مخاطب میفهمونه. اگه اهمیت روش رو هم حد فاصل علوم قدیم و جدید بدونی، میتونیم رویکرد یا بینش تمدنی نگارنده رو که با این مقدمه در واقع بیان میکنه اون رو هم درک بکنیم. گرچه که نویسنده یعنی مرحوم علامه طباطبایی مسئله محوری رو بیان نکرده به این نام، اما با ذکر کاستی‌های تفاسیر پیشین خواسته بفهماند که می‌خواهد نشان دهد که با وجود بازار شلوغ تفسیر نویسی با همه قدمت خود، تفسیری به معنای واقعی خود درباره قرآن اصلا شکل نگرفته و آنچه شده تطبیق بوده نه تفسیر. و با همین عبارت دارد مسئله محوری پنهان خودش رو آشکار میکنه که پس چگونه علم تفسیر قرآن در بیرون تحقق می‌یابد، حال که بیش از 1000 کتاب‌های به چنین نام‌های نوشته شده و انواع مشرب‌های مفسران جدای از دیگر هم درباره اونها شکل گرفته، اما هنوز تفسیر قرآن محقق نشده. در واقع این سوالو داره، سوال مقدره دیگه، و بسیارم نوشته ایشون رو مسئله محور میکنه. بنابراین به ادعای نویسنده هرچه بوده تطبیق بوده و نگارش مسئله محور طبیعتاً یکی از ابعاد بینش تمدنیه که در مسیر رشد و تعالی علم و پژوهش همیشه نگاشته میشده و نقطه های عطف تاریخ علم همین نگاشته های متفاوتیه که تونستن نقدهایی هم پیشینه رو خوب بیان کنن، هم نقدهایی نسبت به اونها ارائه بکنن و هم خودشون یک کار متفاوتی در همون موضوع ارائه بکنن. این نکته دیگه، کلان نگری به موضوع باز یکی از ویژگی های مهم بینش تمدنیه که علامه طباطبایی این کلان نگری رو هم در بررسی پیشینه درازدامن موضوع که تاریخ رو از عصر نزول تاریخ تفسیر رو بیان کرده، هم در یادکرد از مشرب های تفسیری که به لحاظ مکانی در همه قلمرو گسترده جهان اسلام در شرق و غرب آن پراکنده بودن، ایشون اسم نیاورده، خود مشرب ها رو گفته، ولی این مشرب ها هم در شرق جهان اسلام بوده، هم در غرب جهان اسلام و هم نویسندگان متعدد داشته، و هم در ارائه یک تحلیل کلان از همه آنها و شباهتشان در یک منطق که همه تطبیق کارن نه تفسیر کار. خود این در واقع اون کلان نگری ایشون رو که یکی از ویژگی های در واقع بینش تمدنیست بیان میشه. و نیز نکته جالبتر، عدم فروکاست بررسی انتقادی خود به مشارب تفسیری با نگاه مذهب خاص، یعنی وقتی که داره بیان میکنه همه مذاهب و فرق اسلامی مورد نظرش هست، نیامده به یک مذهب خاص مثلا جدا کنه، همه رو در یک رویکرد کلان انتقادی در این قسمت وارد کرده و انتقادش فراگیر و گسترده است. در ادامه ایشون راه حل‌های چون تفسیر آیه به آیه، نه تفسیر به علوم بیرون از قرآن، برای پرهیز از تطبیق مجدد به جای ظهور تفسیر درست پیشنهاد میکنه، که دیگه ما نمیخوایم به کار تطبیقی جدید ارائه بکنیم، میخوایم به کار تفسیری تازه درست. استناد به تبیانند کل شی بودن قرآن که باز یک نگاه کلانه دیگه، هر چیزی که در محتوای خودش آورده در واقع میتونه خودش بیان بکنه که یک منظر کلام رو نشون میده. همچنین هنگامی که میخواد به بحث الفاظ برسه توجه ما رو به این نکته کلان جلب میکنه که الفاظ برای مفاهیم جعل شدند نه برای مصادیق. باز مفاهیم هم خب در واقع یک نگاه کلان هست به وضع الفاظ که اون دقت نظر ایشون رو آشکار میکنه که مصادیق جزئی رو در واقع میخواد جدا بکنه. بنابراین خیلی از تفسیرها خودتون دیدید که آیات رو مثلا در باب شأن نزول به یک شخص یا گروه خاص مثلا اختصاص دادن بر اساس این دیدگاه اون میشود مصداق مثلا اتم یا مصداق کامل، اما معنیش نیست که مخصوص اونجاست یا مخصوص یک شخص یا دیگران، هم میتونن در درجات خودشون مصادیق اون آیات باشن. نکته بعدی ارائه مدخلها و محتواهای کلان تفسیریه که میگه من به این هفتایی که شمرده اگر با هم دیگه در قالب مدخلهای هفتگانه مثل اسماء و صفات، خودش یک سری بحثای کلان در قرآن، افعال الهی از خلق و امر و مشیت و اراده و قضا و قدر و امثال اینها، واسطه های میان حق تعالی و انسان مثل حجاب ها، لوح و قلم، عرش و امثال اینها، معارف مربوط به خود انسان در زیست قبل از دنیا، در دنیا چه فردیش چه اجتماعیش، در عوالم پس از دنیا و مباحث کلان اخلاق که باز مصادیق خیلی زیادی داره. یعنی هم در نگارش مدخل ها و در محتوای اونها باز کلان نگری رو در واقع بهش توجه داره که باز محصول بینش تمدنی ایشونه. این مقدمه واجد دو تا صفت نویسنده هم هست و اون این که یک خودآگاهی با آنچه که داره مینویسه، موج میزنه در همین مقدمه، چرا که داره توضیح میده که دیگران چی نوشتن و من چی، یعنی در اینجا چه چیزی میخواد ارائه بشه، یک خودآگاهی داره در قیاس به آنچه با آنچه دیگران نوشتن، و همچنین امتیازهای نگاشته خودش رو هم صریحا اعلام میکنه که چه مواردی در این تفسیر بهش پرداخته نخواهد شد. یه معناش هم اینه که دیگران پرداختن در حالی که جزء تفسیر مثلا نبوده، مثلا فرض کنید مباحث فقهی که شون مثلا میزنه، که در واقع یکی دیگه از وجوه بینش تمدنیه که برخواسته از اون منطق تاریخی ایشون نسبت به موضوعه که خودش یک نظریه جدید در تمدن، پیدایش تمدن‌ها به مثابه یک پدیده تاریخی یا توضیح تعریف تمدن‌ها به مثابه یک پدیده تاریخی، از این زاویه هم میتونه این مقدمه رو با بینش تمدنی در واقع مرتبط بکنه. اشاره بکنم که در مقاله که کاپوستین نوشته به عنوان بعضی از معانی سیاسی تمدن، اشاره میکنه که خودآگاهی و ابراز وجود که مستلزم فهم و اذعان به برخورداری از ویژگی‌های متمایز دیدگاه خود، وضعیت اجتماعی جامعه خود با پیشینیان و معاصرانه، خودش یکی از مظاهر در واقع ظهور تمدن و نگاه تمدنی خواهد بود. در نتیجه این سبک از مقدمه نگاری توانسته یک تاریخ توصیف انتقادی از شکلگیری دانش تفسیر و شکلگیری مشرب‌های گوناگون در اون در یک دوره درازدامن تاریخی از گذشته تا حال رو و محتوای تفسیری که نقطه عطفی در تاریخ تفسیر نویسیه چون آکنده از بینش تمدنی در فهم سوره ها و آیه هاست به خواننده ارائه بکنه. خیلی عذرخواهم از تسطیع وقتی که انجام شد. اللهم صل علی محمد.
بسیار سپاسگزارم از جناب استاد دکتر باقستانی که
وقت رو رعایت کردیم یا نه؟
بله بحث خودشون رو با عنوان بینش تمدنی علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مقدمه نگاری در تفسیر المیزان ارائه فرمودن. خب در خدمت دوستان هستیم، عزیزان حاضر در جلسه و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی بحث ما رو دنبال میکنن، نقطه نظرات یا احیانا سوالاتی که دارن بفرماین که در قسمت دوم وقتمون به گفتگو با استاد بزرگوار بنشیم. در خدمت عزیزان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از آقای دکتر باقستانی، بحث خیلی خوبی رو مطرح فرمودن. من متوجه نشدم که الان علامه از اون تفکیکی که کردیم بین مطالعات و روی کرد به کدوم طرف متمایل شدن. اون یه مقدار اگه بیشتر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خود این مقدمه رو که من نگاه کردم، با نمیخواستم حالا اسامی مقدمه های دیگر رو که نوشتم نگاه کردم بیارم، اون این بود که ایشون داره شأن یک مسئله در واقع مهم رو در باب تفسیر نگاری میخواد توضیح بده و ضمن ارائه توضیحاتی راجع به اونها و کاسته هاشون از اینجا در واقع وارد تاریخ شده. یه تعریف از تاریخ اینه که تمدن در واقع یک پدیده تاریخی است و تاریخ به تدریج در یک دوره کلان تاریخی شکل میگیره. این نگاه خودش مستلزم این که ایشان داره فراز و فرود این اندیشه رو و تحولاتش رو میخواد به ما بفهمونه، خود به خود به نگاهش یک بعد کلان میده و با توجه به اینکه وارد قرآن میخواد بشه و قرآن محتوای متعددی داره از گونه های مختلف، میتونست در تمام سوره ها و آیات این رویکرد رو در واقع در قرآن پیش بگیره. بنابراین فهم بنده از اینه که از این جهت ما میتونیم ایشون رو واجد این بینش تمدنی بدونیم به لحاظ اون نگاه تاریخی که پیدا کردیم، اون تا نگاه تاریخی با انتقادش دیگه ما شما هم محجم بیدیم. اون مقداری که در مقدمه ایشون توضیح داده میگه که یه وقت هست کسانی که صاحب علوم مختلف هستن میگن ما بریم ببینیم معنای این آیه چیه، یعنی درباره اون چیزی که ما میدانیم معنای آیه چیه. با این مطلب، با این دیدگاه که وارد میشن، طبیعتا دنبال یک محملی میگردن که یک، اینجوری بگیم، یک مشروعیتی و یک قداستی به دانش خودشون اعطا میکنه. اما یه وقت از طرف میخواد اصلا وارد این بشه که اصلا قرآن چی گفته در هر موضوعی، سعی میکنه که با بدیهیاتی که همه مردم میفهمن و مورد قبول همگان هست با اونها، با تکیه بر اونها، بدون یک رویکرد خاصی که برخواسته از مباحث کلامی است، مذاهب، دیدگاه‌های مذهبی است، حتی دیدگاه‌های علمی، میخواد این کتاب رو به ماه و به این کتاب که به عنوان وحی و برای هدایت اومده اینجوری بفهمه، از خود قرآن بفهمه که قرآن درباره خودش، درباره معارف خودش چی داره میگه و چی به ما میگه. ایشون بین این دوتا فرق میگذاره، میگه یکی اولی در این کار منجر به تطبیق شده و مورد دومی هم اتفاق نیفتاده. بعد البته به این نکته هم توجه داره که کار دشواریه، چون یک میانه روی باید صورت بگیره. اگر جمود بر صرفا مثلا معانی ظاهری اتفاق بیفته، خب خیلی از معارف باطنی هم فهمیده نمیشه. اگر از اون طرف خلاصه افراط و تفریط در هر کدوم از این صورت، این کار دشواریه، ولی در صورت به نفی علوم اسلامی شاید نپرداخته تو این قسمت. منتها فقط یه تذکر و توجه اینجوری که بیشتر افراد به دنبالی بودن که تطبیق رو اتفاق بدن نه تفسیر.